آیه سی سوره مبارکه بقره که الان به صوت زیبا تلاوت می کردم و منم استماع می کردم که خداوند فرمود ذات باری تعالی اینی جاعلون از غال رب کل الملائکت اینی جاعلون فل ارز خلیفه. یاد آور اون زمانی که پروردگار تو پیامبر به ملائکه گفت که من می خواهم در زمین خلیفه قرار بدم. خلیفه حالا سری معنا می کنید می گید جانشین. کلمه خلیفه معنای جانشین نیست، به این سادگی نیست، اما در این حال هم خوبه فعلا این معنا رو بحث‌های تفصیلی اون بماند. اون کسی که می‌خواهد از خداوند نیابت کنه در خیلی از امور، برای اینکه در ذهنتون گره نخوره مطلب، یعنی موجودی که توانایی اتصاف به صفات الهی را در حد یک مخلوق دارد، یعنی موجودات دیگر نمی‌توانند در حد انسان رحیم باشند، کریم باشند، علیم باشند، قدیر باشند، ودود باشند. انسان میتواند این صفات رو در خودش گردآوری کنه، متصف به این صفات باشه و اینها رو به اوج برساند. این میشه خلیفه. خلیفه موجودی است که میتواند صفات الهی را به بیشترین حد ممکن در وجود خودش جمع کند و از بقیه موجودات جلو بزند در این جهت. این میشه خلیفه. خب این خلیفه که در اینجا ملاحظه می فرماید، دیگه این خلیفه هم نه مؤنث است نه مذکر است، عنوان خلافت و این هم عنوانی است که مجموعه انسان ها رو در بر می گیرد. اتفاق مفسرین است که این اختصاص به شخص خاص یا جنس ویژه‌ای ندارد. حضرت آدم این نمونه کامل از این خلیفه و خلافت است. خب حالا اگر خاطر بانوان بزرگوار باشد، در نوبت قبل چما این بحث رو مطرح کردیم، بحث آدم و همسرش رو و زوجش رو، یه علامت سوال بزرگی اینجا پیش میاد و اون این است که آیا در آیات شریفه قرآن وقتی صحبت و گفتگوی از اون زن و مرد نخستین به روایت دینی ما مطرح میشه، آیا احساس نمی کنید که اون مرد یه محوریتی دارد؟ یعنی تکیه کلام بیشتر بر آدم است که یه مرد است، چون اینکه مثلا بر حوا که زن است. آیا این احساس دست نمیده به شما وقتی آیات شریفه قرآن رو میخونید؟ برای پاسخ دادن به این و یه نگاهی به اون حالات نخستین زن و مرد، من مناسب میبینم که دو سه قسمت از آیات شریفه قرآن رو اینها رو یه مروری خدمت بزرگواران داشته باشم و اینها رو مطرح کنیم. گذران میگم البته که بتونیم بحث رو به جایی نوبت برسونیم. در همین آیه که الان تلاوت کردم، آیه سیوم و سیویکم سوره مبارکه عرض به خدمتون بقره، وقتی خداوند بحث آدم رو مطرح میکند ادامه پیدا میکنه آیات تا میرسد به آیه 35. و از قلنا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه. یعنی اولین جایی که میبینید آدم تعلیم میگیرد، علم رو فرا میگیرد و علم آدم الاسماء کلها، متعلم میشه، پژوهنده میشه، دانشجوی محضر وحی میشه، از خداوند علم فرا میگیرد. بعد خداوند یک بار خطابش میکند، میبینید نام یه موجود دیگه به صحنه میاد و قلنا یا آدمو اسکن انت و زوجک الجنه، حال برنامه رو به شما دادیم، شما و زوجتون ساکن باشید در این مقام هم که اسم اون جنت هست، در این جای پاکیزه و زیبا شما با هم به سر ببرید. استدعام کنم توجه کنید به افعالی که میخوانم. و کلا، کلا فعل امر تثنیه است، یعنی شما و همین زوجتون دو نفریتون. منها رقدا حیث و شئتما، شئتما فعل تثنیه است، یعنی قدم بزنید، بخورید، حرکت کنید، در هر کجای این جنت که میخواهید. و لا تقربا، لا تقربا فعل تثنیه است، یعنی شما دوتا باز، آدم تنها مکلف نیست و مورد نظر نیست. و کلا هر دوتون، و کلا فرمود اینجا میگد و لا تقربا، هر دوتون نزدیک نشید به این شجره و درخت ها، به شجره. فتکونا باز فعل تثنیه است، شما دوتا من از ظالمین، از ظالمین خواهید بود اگر این کار رو بکنید. یعنی ملاحظه می‌فرمایید از اولین خطاب تکلیفی خداوند با بشریت، از اولین گفتمان الهی با انسان، کسی که مخاطبه تصنیه مخاطبه، دو کس مخاطبه یکسان. خداوند به آدم نمیگوید که جناب آدم مواظب باشید که سکار خانم این طرف اون طرف نرن، پایزه شما برن جایی، نه اینو نمیگوید. دوتاییشون رو مستقیم مورد خطاب قرار میده، هر دوشون یک جا یک پایه و در یه هم مکلف به این تکلیفه. حالا ادامش باز زیباست. فَعَذَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، عَذَلَّ به معنای از ماده زله میاد، اگر این نیز یه تکان بخورد میشه زله، اگر این دو خیلی تکان بدیم میشه چی؟ میشه زلزله، اون لرزش که استراب زیاد. فَعَذَلَّ به لرزش به استراب در آورد هما، هما باز کیه؟ تصمیه هست، یعنی همین زناشوی را، همین جفت را، آدم و حوا را، از شیطان. فَأَخْرَجَ هُمَا، هر دوشون رو بیرون کشید، یعنی باز یکی محور نیست اون دیگری. چون میدونید افسانه‌هایی داریم، یه گوشه‌ای هم در تورات در سفر تکوین به این اشاره شده، در داستان‌ها هم گاه اینو شنیدید و خواندید که شیطان سراغ حوا آمد، حوا رو فریب داد، اونگاه حوا پای دل آدم نشست و آدم رو فریب داد، اونگاه از بهشت بیرون آمد. مثلا یه افسانه این چنینی رو گاهی نقل کردن و در داستان‌ها گفتن که صریحا قرآن رد می‌کند و چنین معنایی وجود نداره. اینها رو نقضان دونگاه بیرونشون کشید. مثال میزنم، منگاه میگم یه میشه رو که میخوان از دیوار در بیارید نمیتونید به سادگی خارج کنید، یه چکش از این طرف میزنید، یکی از اون بر میزنید، یکی از بالا، یکی از پایین، بعد این زله، حالا بعد راحت بیرونشون کشید. شیطان هم این زن و مرد و این جفت رو اول فعلله هما، اینها رو تکالشون داد، دلهاشون رو لرزان، بعد بیرونشون کشید از بهشت. حالا بهشت که نمیشه، همین جنت. فاخرج هما من ما کانافی، از اون که در اونجا بودن. اینی که میگم جنت نمیشه، نمیخوام من وارد بحثای تفسیری بشم چون دیگه میمونیم از اصل بحثمون، اما داخل پرانتز میگم اعتقاد ما این است اونجایی که آدم و حوا در اون بودن یه جایی در زمین بود، اینها در مینوی جاودان در بهشت الهی و خلد برین نبودن، چون اگر کسی وارد بهشت بشه دیگه بیرون نمیاد، چون در اون بهشت و در اون مینوی جاودان شیطان و پلیدی و پلشتی ره ندارد. چطور شیطان اونجا بود؟ اصلا این نیست. مضافه برمی که میدانیم اون بهشتی که آدم در اونجا بود هم خورشید داشت، هم غروب داشت، هم طلوع داشت. هم اون بهشت جاودان خورشید و طلوع و غروب به این معنا ندارد. پس اون یه جایی بود امن در همین زمین که آدم در اونجا دوره کارآموزیشو طی کرد تا بتواند استقلال شخصیت پیدا کنه. خب فقل نحبتو بعض و کمل بعضن عدو، دیگه وقتی که بیرونشون کشید خدا گفت برید دنبال کارتون، خودتون اداره کنید کار خودتون رو. احبتو حبود یعنی تنزل یافتن، دیگه برید دیگه ما کارتون نداریم، اداره نمی کنیم، اموراتون خودتون اداره کنید. و لکم فی الارض مستقر و متاع الهی، تا یه مدت مشخصی که امر ما باشد شما باید در زمین زندگی کنید و ادامه نسل و ذریه بدید. این قسمت اول در مورد آیات سوره مبارکه بقره بود. عین این مطالب رو باز به یه زیبایی خاصی در سوره اعراف خداوند مطرح میکنه. از آیه 11 هم شروع میشه این مباحث. ولقد خلقناکم، التفات بفهمید اینجا خداوند به کم میگه، کم یعنی همه تو، یعنی تمام انسان ها. ولقد خلقناکم، ما شما انسان ها رو آفریدیم. ثم صورناکم، تصویر و شکل رو هم ما به شما بخشیدیم. ثم قلنا للملائکه، بعد به ملائکه گفتیم از جدول آدم. دقت میفرمایید اول به شکل عمومی مطرح میکند، بعد یکی از این کم رو، یکی از این جمع رو میگه مسجود ملائکه شد. یعنی چی؟ مفسرین استفاده میکنند که یعنی تمام انسان ها میتوانند مسجود ملائکه باشند. اون یه نمونهش رو خدا مطرح میکنن، اما تمام انسان های اون توانمندی رو دارن که رسد آدمی به جایی که جد از خدا ندانند. فسجدوا الا ابلیس لم یکن من الساجدین، همه سجده کردن جز ابلیس که اون نمیخواست سجده کنه. تمام. بعد ادامه میدهد خداوند ماجرا رو تا میرسد به آیه 19 هم. و یا آدم اسکن انت و زوجکن جنه، گفتیم آدم تو و زوجت داخل جنت میشه. سریعا میبینید تا که آدم میخواد یه جا اسکن. اسکن یعنی چه؟ یعنی سکنا و سکونت پیدا کند، آرامش پیدا کنه. این آرامش با کی تأمین میشه؟ با زوج تأمین میشه، بدون زوج تأمین نمیشود. اسکن انت و زوجک. فکلا من حیث و شئتما، باز فعل فعل تثنیه است، بخورید هر دوتون از هر چه که هر دو میخواهید، با نظر مشترک هم سفارش غذا بدید. فکلا من حیث و شئتما ولا تقربا هذه الشجره، اما به این درخت همین یکی از این 999 تا بخورید، از این یکی نخورید. اینا هم گفتن از این 999 تا نمیخوریم، از همون یکی میخوریم. فتکونا من الظالمین، اگر این کار رو بکنید از ظالمین خواهید شد. اما ببینید چقدر زیبا باز اینجا قرآن در این که تکرار میکنه این مطلب رو، اما عبارات فرق داره. اونجا فرمود فعزلهما، اینجا میگه فوسوس لهما. اول اون حالات خارجیشون بود که اینا تکان خوردن، اما از کجا شروع میشه تکون خوردن انسان؟ چطور انسان تغییر موضع میده، شخصیتش عوض میشه؟ ریشه اصلی اون از وسوسه است. وسوسه لهم الشیطان، شیطان وسوسه های درونی خودش رو، خیالات باطل رو در ذهن اینها آورد. لیبدی لهما ما وری عنهما من سوءاتهم. عجیب زیباست این آیه. اینا رو اگر وقتی حوصله داشتید این نوارها رو بگیرید گوش کنید، تفسیر تفصیلی اینها رو ببینید چه مباحث ظریفی داره. فوسوسه لهما، شیطان وسوسه شون کرد تا آشکار کند آن چه پوشیده بود از ایشان. تو وجود انسان چه پوشیده است؟ وقتی هم رو میبینیم آیا بخله های هم رو میبینیم؟ آیا حسد های هم رو در نگاه اولی میبینیم؟ آیا چینه های هم رو میبینیم؟ بله، ممکنه جماعتی پرده ها رو بردارند، ممکنه عده‌ای از انسان ها اون دیده بررسی و ملکوتی رو پیدا کنند، اونها استثناء هستند در میان انسان ها. اما عموم انسان ها وقتی به هم نگاه میکنن که نمیبینن این مکنونات درونی رو، این پوشیده ها رو، و این لطف خداست. اونی که در حدیث داریم لو تکاشفتم ما تدافنتم، اگر رو میشد چهره هاتون برای هم، حاضر نبودید هم رو دفع کنید. یعنی اگر میدونستیم تو دلاتون چه خبر، خیلیاتون حاضر نبودید بدنهای هم رو دفع کنید. این لطف خداست که ستاریت کرده است و پوشیده است انسان ها رو نسبت به یک دیگر. اما شیطان آمد این پوشیدگی های وجود اینها رو چکار کرد؟ رو کرد. خب دقت کنید، آن چه زشتی های ما رو رو می کند در این دنیا وساوس شیطان است. تا زمانی که من تأثیر پذیر از وسوسه شیطان نشدم خیلی معقول و خوب و با محبت و با صداقت، اما یه مقداری که وسوسه ها میاد صداقت میره، وفا میره، صفا میره، و به جای اون خیانت می آید، ظلم می آید، شهوات می آید، قدم به قدم و وسوسه میاد، وسوسه می کنه. این قصه پدرمون آدم و مادرمون حوا حکایت زندگی تک تک ما هاست. لیبدی لهما ما وری عنهما، باز زمین همه تصنیه است، من تأکیدم روی این هاست. و قال ما نهاکما ربکما، خدا بهشون میگد که آیا ما نهی نکردیم هر دوتون رو، باز تصنیه، آیا ما شما دوتا رو نهی نکردیم از این شجره؟ نگفتیم که اگر این کار رو بکنید الا ان تکونا، این عرض بخدم شیطان ها به اصخایی میکنم، بس شیطان رو اول بگیم بعد گفته خداست. شیطان گفت قال ما نهاکما ربکما عن هذه الشجره، خدا شما را از این درخت نهی نکرده الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین، چون اگر از این درخت بخورید مثل خود خدا جاودان میشید. شیطان داره میگه لذا خدا بهتون گفت نخورید که مثل خودش نشید، پس شما هم بخورید که مثل خدا بشید. یعنی چه چیزی بیشتر تو کلام شیطان موج میزنه در وسوسه در دل آدم و حوا؟ جاودانگی، ماندگاری، بقا، همونی که الان در دنیا میبینید انگیزه تمام ستمها و جنایت هاست. ظلم میکنن که بماند فلان حکومت، ظلم میکنن که سیطرش رو بیشتر کنه در دنیا، تعدی میکنن که جاودان باشد، گمان میکنن که این چنین است. بسه و قاسمه هما، خیلی من خوشبختم لطف خداوند که این آیات رو الان میخونم، که هم در این حال که بحث رو داریم میگیم هم یه مروری به این حکایات خودمون میکنیم. و قاسمه هما، کلمه یه قاسمه به معنای همان که میگویید قسم دادن، باز قاسمه هما یعنی هر دو رو قسم داد شیطان، خب اینم مشخص میشه که خود قسم دادن هم یکی از راه های شیطانی است. یکی از راه های نفوذ شیطان قسم دادن است. و قاسمهما انی لکما لمن الناصحین. قسمشون داد که چی؟ گفت به مقدسات قسم که من از ناصحینم، خیرخواهان شما هستم. پس مشخص میشه که از راه های ورود شیطان و وساوس شیطانی و تخریب انسان از راه چیست؟ از راه خیرخواهی و نصیحت. خیلی ها از این طریق شیاطین وارد میشن در وجود انسان. این هم تمام فعل باز ضمیرها افعال مؤنث. فدلاهما بغرور. دلا دله دلو چیزی که رو به پایین میندازید دیگه. فدلاهما بغرور. اینها رو به زیر کشید با این فریبی که در اینها ایجاد کرد. فلما زاغ الشجره. چشیدن، هنوز نخورده بودن، تا میوه رو گذاردن درون دهانشون. بدت لهما سوءاتهما. یه مرتبه تمام زشتی هاشون آشکار. بعضی از مفسرین کم سلیقه‌ای میکنن، میگن یعنی لباسایی که تنشون بود افتاد، مثلا ربطی به این نداره. فبدت لهما سوءاتهما، زشتی هاشون یعنی حرص، کبر، بقیه زشتی هایی که در درون است روش. یه تستی خورد و خودشو نشان داد. و اتفاقا یخشفان علیه ما من ورق الجنه، سعی کردن زشتی های خودشون رو با ورق جنت بپوشانن، با برگ بهشت بپوشانن، که این هم تعبیر داره و تفسیر داره. و ناداهما ربهما، اینجا خدا خطابشون کرد هر دو رو. الم انهکما انتلکما، همه این زمین ها دوتایی و تصنیه است. آیا من نگفتم شما دوتا نخورید از این درخت؟ آیا من نگفتم که ان شیطان لکما، شیطان برای هر دوتون دشمن آشکاریست؟ حالا باز از زیباترین افتخارات ما این است که قالا، یعنی کی؟ یعنی آدم و زوجش. ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. اگر پدر و مادر ما این جمله رو نمی گفتن، ما بدبخت روزگار بودیم. این جمله اینها بود که نجات داد همه چیز رو. و قالا، این دو گفتند، ربنا پروردگار، ظلمنا انفسنا، اون هر دوشون دارن میگن ما به خودمون ظلم کردیم، نه یکیشون. و این لم تغفر لنا، و اگر تو ما را مشغول مغفرت خودت نکنی، لنکونن من الخاسرین، ما هر آینه حتما خسارت دیده خواهیم بود و سرمایه را از کف دادیم. قال احبطوا بعضكم لبعض عدو. نه دیگه، برید دیگه به سوی خودتون و بتوانید ادامه زندگی خودتون رو با فکر خودتون بدید. آخرین قسمتی که عرض میکنن سوره مبارکه کاها، یعنی در سه جا قرآن این ماجرا رو مطرح میکنه. این مورد سوم، دو مورد گفتیم، این سوم. در جای سوم هم باز همون قصه است. فقلنا یا آدم ان هذا عدو لك ولزوجك. گفتیم آدم حواست باش، ما دشمن رو بهت معرفی میکنیم. اصلا خود دوست شناسی و دشمن شناسی از بهترین راه های سعادتمندی در زندگی است. این از روز اول تعلیم خداست، دوستتون بشناسید، دشمنتون بشناسید. گفتیم که یا آدم، این همین شیطان ابلیس عدو و دشمن تو و همسرته. فلا یخرجنکما من الجنه، نکنه شما رو بیرون کند از این فضا و موقعیت خوبی که دارید. فتشقا، اگر بیرونتون بکشد شقی میشید، به زحمت میفتید، از سعادتتون کم میشید. ان لک لا تجوع فیها ولا تعرا و ان لک لا تظما فیها ولا تظا. خوب شرایطی دارید، فیضتون مهیاس، خوردنتون، نوشیدنتون، مشکلی هم ندارید. اما باز فوسوس الیه شیطانو، اینجا قرآن ضمیر رو مفرد میاره و به آدم برمیگردونه فقط، برخلاف اون دو جای قبل. فوسوس الیه شیطانو، شیطان آدم، برخلاف اون داستانی که در تورات هست و قصه ها، اینجا سهم آدم بیشتر میشه، به سوی آدم. هل ادلک علی شجره الخلد و ملک لا یبلا. آدم، آیا دوست میداری من تو رو دلالت کنم و راهنمایی کنم به یه درختی که اگر از میوه این درخت بخوری جاودان میشی، مگه ملکی پیدا میکنی که هیچ از میان نمیبرن؟ همون قصه ایست که اشاره کردم، از همون راه وارد میشه. اما بعد میگه فأکلا، باز هر دو خوردند. فبدت لهما سوآتهما، باز هر دو زشتی هاشون رو دیدن. و باز تفقا یخصفان علیه ما من برق الجنه، باز هر دو سعی کردن جبران کنن یه جوری. و عصا آدم و ربه فقوا، آدم تمرد کرد از این خواسته الهی و دچار مشکل شد. در مجموعه این آیات وقتی مشاهده میکنید تمام خطابات جفت جفت و زوج زوج و تثنیه است. خطاب به آدم و حوا یکسان است، تفاوتی در این جهت نیست، الا اینکه اگر در مواردی میبینیم که نام آدم منحصرا مطرح میشه، یا اول میاد یا آخر میاد، یه علت وجود داره و اون علت اینه که آدم پیامبر است و حوا امت این پیامبره. اگر گاهی در این موارد محوریتی میبینیم، علت امام و معموم، نبی و امت، این تقدم رتبه یا ذکر از این جهت هست، نه از باب این که آدم این جنسیت رو دارد و حوا اون جنسیت رو دارد، ربطی به این نداره. و در مجموع این آیات، آیات بسیار زیبا و تکان دهنده است که باید توجه کرد. و در عین این که قصه وجودی انسان رو دیروز مطرح میکند، امروز هم مطرح میکند و بازگو میکند. خب این قسمت رو من دیگه اگر اجازه بفرمایید به همین مقدار بسنده می کنم و تمام می کنم.